أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، که منسوب به مشهور هست، مشهور قائل شدند به صحت عبادت در ضمن فرض حرام در فرض جهل قصوری. مرحوم آقای خویی که خودش هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهیه، به مشهور ایراد گرفت، فرمود قول به امتناع یعنی این که نهی به وجود الواقعی مانع است از اطلاق امر نسبت به این فرد حرام، چه منجز باشد چه نباشد. جاهل تارتن جاهل مرکبه، یعنی اصلا احتمال نمیدهد که این فعل حرام باشد. جاهل قاصر مرکب، نهی او واقعا ثابت است چون لغو است، شمول خطاب نهی نسبت به او چه اثری دارد؟ امکان احتیاط در حق او نیست، جاهل مرکب است، اعتقاد دارد که این فعل حرام نیست یا اصلا غافل است از آن. اما اگر جاهل بسیط باشه، جاهل ملتفت و متردد باشه، خطاب نه شامل او می شود و شمول خطاب نهی نسبت به او یک وقت با خطاب امر تعارض می کند، تساقط می کنند، بعد می توانید بگویید ما رجوع به اصل براءت کردیم، اطلاق سله نسبت به صلات در مکان مخصوص با اطلاق لا تقصر نسبت به آن تعارض و تساقط کردند، فرض کنید مرجعی در بین نبود، تساقط کردن، رجوع کردیم به اصل براءت از تقید صلات به مکان مباح. اما فرض اینه که عنوان ثانوی اگر حکم الزامی داشت مقدم است بر حکم اولی که ترخیصی هست، سله متضمن ترخیص در تطبیق هست بر این فرد، اطلاق سله که اطلاق بدلی است متضمن ترخیص در تطبیق است بر این فرد حرام. عنوان ثانوی غصب که تحریم شد مقدم می شود بر عنوان اولی حلال بودن و مرخص بودن تطبیق نماز بر این نماز در مکان مقصود، ولذا وجهی ندارد ما بگوییم عمل جاهل قاصر صحیح است، چه عبادی باشد چه غیر عبادی. این که مرحوم صاحب کفای فرمود ما ملاک را کشف می کنیم، کاشف از ملاک عادتا خطاب امر، وقتی خطاب امر ثابت شد ما از کجا کشف ملاک بکنیم؟ ما عرض کردیم این مطلب درست هست که ما کاشف از ملاک نداریم، این اشکال به مثل صاحب کفایه و کسانی که از راه کشف ملاک خواستند تصحیح کنند نماز در مکان مغصوب را، این اشکال وارد است. اما یک عرضی داریم، بحث در استیفا است و الا واجب بدلی است و ما فرض هم نکردیم که مندوحه نداریم. می توانید شما در مکان مباح نماز بخوانید، اما آمدید نماز خواندید در این مکان مغصوب از روی جهل قصوری. بحث در این است که این نماز آیا وافی است به ملاک تام نماز واجب؟ این را نمیدانیم. بعد از اینکه اطلاق امر شامل آن نمی شود، چطور ما بگوییم این نماز وافی است به ملاک تام نماز واجب؟ اما عرض ما اینه که کاشف از عدم ملاک هم نداریم. یک وقت خطاب لفظی داریم که صل فی مکان مباح، عرف استظهار می کند که امر رفته است روی نماز با تقید به این که در مکان مباح باشد و این تقید را مولا از شما می خواهد و تا این تقید را نیاورید امر مولا ساقط نمی شود و لذا نماز در مکان مغصوب بخوانید، این امر مولا را به تقید نماز به این که در مکان مباح باشد شما امتثال نکردید، اطلاق هیئت صل فی مکان مباح اقتضا می کند بقای وجوب را. اما فرض اینه که ما دلیلمون اینه که صل، یک خطابی گفت یحرم الغصب، این خطاب یحرم الغصب که ظهور عرفی ندارد در این که میخواهد بگوید صل فی مکان مباح، از باب امتناع عقلی اجتماع امر و نهی ما گفتیم کشف کردیم که مولا امرش ثبوتاً رفته است روی نماز در مکان مباح. اما این که امر مولا رفته است روی نماز در مکان مباح از باب زیغ خناق و ضرورت است نه زیغ ملاک، این احتمال را ما می دهیم. مولا ممکن است ببیند ملاک مطلق است، مثل غسل صوب متنجس به ماء مغصوب، اگر مولا بگوید اغسل صوبک یجب علیک ان تغسل صوبک، وجوب تکلیفی باشد، نمیتواند اطلاق داشته باشد نسبت به غسل صوب به ماء مغصوب. حکم وضعی را نمیگویم که من غسل صوبه المتنجس بالماء طهورن، اون که مشکل ندارد اطلاق داشته باشد نسبت به غسل به ماء مغصوب. نه خیر، مولا واجب تکلیفی کرد، به عبدش گفت اغسل هذا الثوب بالماء و این عبد رفت با آب مغصوب لباس را شست، ملاک حاصل شده است ولو اطلاق هم شامل آن نمی شود بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی. می گویند مولا تو چرا اطلاق نداشت امرت به غسل صوم؟ می گوید چه کنم، عقل به من اجازه نداد که امرم مطلق باشد با وجود تحریم غسل. پس این تقید که ناشیست از ضرورت حکم عقل و زیغ خناق این کاشف از این نیست که مولا میخواهد تقید نماز را به مکان مباح. ولذا ما وقتی شک کردیم در وفاء نماز در مکان محسوب به ملاک و اطلاقی نبود که بگوید حتی بعد از نماز در مکان محسوب باز امر به نماز باقی است، ما از کجا کشف کنیم که بعد از نماز در مکان محسوب ما امر به نماز داریم؟ ما که نداشتیم صل فی مکان مباح، تا بگیم اطلاق این هیئت میگوید تا متعلق برا نیاوری امرم ساقط نمیشود. ما خطاب این است که صل، و ظاهر این خطاب این است که تا متعلق من که نماز از نیاوری امرم ساقط نمیشود. بعد از حکم عقل فهمیدیم متعلق این امر نماز در مکان مباح است، اما مسقط امر که تنها اتیان به متعلق نیست، اتیان به اونی که مسقط ملاک است اون هم موجب سقوط امر می شود. مسقط امر یا امتثال امر است، اتیان به متعلق امر است که عقل میگوید متعلق امر صله صلات در مکان مباح است، و یا تحصیل ملاک است و ما دلیلی نداریم که به ما بگوید تو تحصیل ملاک نکردی، شاید این نماز در مکان محسوب تحصیل ملاک باشد. قیاس نکنید مقام را به اون جایی که خود مولا بگوید صل فی مکان مباح. ظهور اطلاقی هیئت که میگوید تا صلات در مکان مباح را نخواندید ام باقی است، نفی میکند استیفاء ملاک نماز را با نماز در مکان مقصود، چون خود مولا در خطابش گفت صل فی مکان مباح. اطلاق هیئت در صل فی مکان مباح که میگوید تا متعلقش را در خطاب نیاورید ام ساقط نمی شود، اقتضا می کند که نماز در مکان مقصود وافی به ملاک نیست. اگر بود مولا به آن اشاره می کرد، اما اطلاق صله که فی حد ذاته شامل صلات در مکان مقصوب می شود، چطور بخواهد نفی کند وفاء صلات در مکان مقصوب را به ملاک؟ ولذا شک در وفاء نماز در مکان مقصوب به ملاک منشأ میشه ما شک کنیم در بقاء وجوب نماز بعد از اتیان به صلات در مکان مقصوب در فرض جهل قصوری. نوبت میرسه به اصل عملی. اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول کنیم، استصحاب میگه وجوب نماز قبلا بود الان هم هست و اون وجوب رفته است و نماز در مکان مباح بنابر قول به امتناع اجتماع امرن، اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نکنیم رجوع میکنیم به حکم عقل در موارد شک در مسقط. مشهور در موارد شک در مسقط قائل به قاعده اشتغالن، ولی ما اینو قبول نداریم. ما میگیم شک در مسقط بر دو نحوه است. شک در مسقط به معنای شک در امتثال خارجی، این مجرای قاعده اشتغاله. من نمیدانم وضو گرفتن با آب یا وضو گرفتن با آب مضاف، این مایه توارد حالتین دارد. یک زمانی آب بود، یک زمانی مضاف بود، توارد حالتین داشت. با او وضو میگیرم، شک میکنم با آب وضو گرفتم. قاعده اشتغال میگه شک در امتصال داری، الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقین، باید بروی با آب قطعی وضو بگیری. اما نوع دیگر شک در مسقط، شک در مسقط شرعی است. نمیدانم شارع برای این واجب مسقطی را جعل کرده است یا نکرده است. آیا شارع برای نماز در مکان مباح مسقط قرار داده است نماز در مکان مغصوب را؟ یعنی در مقام ثبوت فرموده است که یجب علیک الصلاة فی مکان مباح ما لم تصل فی مکان مغصوب، ولو صلات در مکان مغصوب متعلق هم نمیتواند باشد، اما میتواند مسقط باشد شرعا. یعنی عدم آن در موضوع تکلیف عصب بشود. شارع بگوید بر تو نماز در مکان مبا واجب است تا مادامی که نماز در مکان مغصوب نخوانی. این را که میتواند بگوید، کمان که در غسل صبح حتما این را گفته است. گفته است بنابر قول به امتناع اغسل صوب به ماء مباح ما لم تغسله به ماء مغصوب، چون وافی است غسل صوب متنجس به ماء مغصوب در ملاک. تنظیف ملاک غسل صوب است و این تنظیف با غسل به ماء مغصوب هم حاصل می شود. شاید در صلات هم گفته است تجب الصلات و فی مکان مباح ما لم تصل فی مکان مغصوب. بیان تمام نیست از قبل مولا. شک در حدود تکلیف مولا داریم، در موارد شک در اینکه آیا شارع این فعل را مسقط تکلیف قرار داده است یا قرار نداده است. اینجا جای قاعده اشتغال نیست، جای براعت عقلیه و عقلائیه است و همینطور جای براعت شرعیه است. رفعن امتی ما لا یعلمون. بعد از نماز در مکان مغصوب شک میکنم در بقای تکلیف، براعت جاری میکنم. من فقط یک اشاره ای بکنم به نحوه وفاء این فرد حرام به ملاد که منشأ مسقط بودن تکلیف می شود. بنابر قول به امتناع، بنابر قول به جواز که اطلاق امر شامل این فرد می شود، اما بنابر قول به امتناع همین مثال قصد صبح را مطرح کنیم. این که ما بگیم اگر این عبد این صبح را با آب غصبی بشوید، این شرط حدوث وجوب غسل صبح است به ماء مباح. یجب ان تغسل الصبح به ماء مباح ان لم تغسله به ماء مغصوب. یعنی اگر این صبح را با آب غصبی میشویی اصلا تکلیف نداری. این عرفی نیست، حداقل در مثال نماز عرفی نیست که ما بگیم کسی که نماز در مکان مغصوب میخواند از اول تکلیف به نماز در حق او فعلی نشود. چرا؟ برای اینکه اگر وافی باشد این نماز در مکان مغصوب به ملاک، شارع گفته است اگر نماز در مکان مغصوب نمیخوانی بر تو واجب است نماز در مکان مباح. اگر نماز در مکان مقصود میخوانم چطور؟ هیچ تکلیفی ندارم. این خلاف مرتکز متشرعی است که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مگه میشه منی که در مکان مقصود نماز بخونم این نمازم مانع بشه از وجوب نماز در حق خودم؟ پس این احتمال عرفی نیست یا خلاف مرتکز متشرعی در مورد نماز هست. احتمال دوم اینه که این فرد حرام بعض ملاک ملزم رو استیفا کنه و مانع بشه از استیفاء بقیه ملاک ملزم. اسقنی ما ان باردن ما لم تسقنی ما ان حار را ما ان ولر ما. مولا وقتی این آب ولر رو بهش دادید و خورد میگه بنا بود آب سرد بدی بخوریم یه حالی بکنیم تو این گرمای تابستان. عرب میگه برم آب سرد بیارم؟ میگه دیگه میخوای چیکار کنم بترکم؟ خب آب خوردم رفعتش شد، یه ملاک حاصل شد. اما این حصول ملاک رفع آتش با این شرب ماء ولر بعض ملاک ملزم که استیفا شد مانع است از استیفاء تتمه ملاک ملزم بعد از این. و الا مطلوب اعلای من شرب ماء بارد بود. اینم میتونه مستد باشه. یا در اون مثال غسل صوبه متنجس به ماء مباح، غسل صوبه متنجس به ماء مصوب وافی به معظم ملاک باشه و مانع از استیفاء بقیه الملاک. در اینجا این شک که در مسقط از اون شک که در مسقط هاییست که مسابقه با شک که در قدرت بر تحصیل ملاک کامل هست. اگر شک کنیم آیا نماز در مکان مقصوبم مثل همین شرب سقی ماء ولر هست به مولا که مانع می شود از تحصیل بقیه ملاک در نماز در مکان مباح، حالا که من نماز در مکان مقصوب بخونم شک می کنم در قدرتم بر استیفاء اون ملاک ملزم. و شک که در قدرت به نظر مشهور که ما هم قبول داریم مجرای قاعده اشتغال. اما یک احتمال سومی هست. تا اینجا اون احتمال اول که خلاف مرتکز متشرعی بود که نماز در مکان مقصود وافی به تمام ملاک ملزم باشه، که نتیجه این میشه که اگر من نماز در مکان مقصود میخوانم اصلا تکلیف ندارم به نماز در مکان مباح. این خلاف مرتکز متشرعی است، یعنی عملا هیچ تکلیفی به نماز ندارم. مگر حالا یک کسی اصرار کنه بگه نه کجاش خلاف مرتکز متشرعیه، بالاخره یه وجوب مشروطی که هست که سل فی مکان مباح الا لم تسل فی مکان مقصود، ولی بعید نیست بگیم این خلاف مرتکز متشرعی است که این آقا که نماز در مکان مقصود میخواند اصلا هیچ تکلیفی به نماز ندارد، چون نماز مباح وجوبش مشروط به عدم نماز در مکان مقصود بود، شرطش حاصل نیست. نماز در مکان مقصوب هم که امن ندارد پس هیچ. به نظر ما بعید نیست بگیم این خلاف مرتکز متشبه است. احتمال دوم هم که نماز در مکان مقصوب وافی به معظم ملاک باشه و مانع از استیفاء بقیت الملاک، اگه این احتمال بدیم اینجا شک در مصلحتی است که مجرای قاعده اشتغاله، از باب شک در قدرت بر استیفاء ملاک تام که آیا بعد از نماز مقصوب میتونم ملاک تام رو در نماز در مکان مباح استیفاء کنم یا نه. قاعده اشتغال میگه شک در قدرت بر استیفاء ملاک ملزم داری، احتیاط کن. فرض دوم مانع از بقای دیگه، چون مثلا اون مثال اسقلی ما انباردن واقعا مولا میخواد آب صد بهش بدی، ولی وقتی آب ولن بهش دادی خورد دیگه، بعد از اون مولا میگه دیگه آب صد به من بدی که معده درد میگیرم دیگه، دیگه رفع آتش شد، ولی خب اون لذت خوردن آب خنک در هوای گرم رو نچشیدم. احتمال سوم اینه که ما بگیم یک مطلوب اعلایی داره مولا، یعنی یک غرض اقصایی داره مولا، غرض اقصا. اون غرض اقصا در مثال غسل صوب متنجس تنظیف صوب، او دو مقدمه داره، دو سبب داره. یک سببش مباح، یک سببش حرام. غرض اقصای مولا در اون مثال غسل صوب بیاده کنم تنظیف صوب، در مثال سقی ما ارتیاح نفسی، رفع آتش. حالا همون مثال غسل صوب متنجس، مولا غرض اقصایش تنظیف صوب است. این دو سبب دارد، یک غسل به ماء مباح، این سبب مباح است. دو غسل به ماء مقصوب، این سبب حرام است. مولا حبش به اون مسبب تنظیف صوبه، منشأ میشه حب طبعی پیدا کنه به اون سبب حلال، نه به خاطر این که اون سبب حلال فقط سبب هست، نه به خاطر که مانع داریم در اون سبب حرام که حب طبعی به او سرایت کند. ولذا مولا میگه اغسل ثوبی بالماء المباح، اما غرض اقصاش یه تنظیف. ولی اگر با سبب حرام هم این غرض اقصا را حاصل کنیم اون مثبته دیگه، چون غرض اقصا حاصل شد. اگر سقوط، اگر مسقطیت از این قبیل سوم باشه، احتمال اینو بدیم مجرای براءت میشه. چرا؟ برای اینکه مولا گفته اغسل ثوبی، نگفت به ما این مباحه. اگه میگفت به ما این مباح حسابش جدا بود، اون دیگه باید کشف ملاک میکردیم یقیناً. احتمال وفاء به ملاک در غسل به ماء مقصوب کافی نبود، مولا گفت اغسل ثوبی بالماء، و ما احتمال میدیم غسل ثوب مولا به ماء مقصوب هم سبب آخری باشد برای حصول غرض اقصای مولا. ما رفتیم شستیم ثوب مولا رو به ماء مقصوب، اگه احراز کنیم وافیز به ملاک هیچ، که در این مثال احراز میکنیم، اما اگه احراز نکنیم مثل صلات در مکان مقصود که احراز نمی کنیم وفایش رو، براعت جاری میکنیم. چرا؟ برای این که وجوب هست، اما وجوب چی؟ وجوب اون غرض اقصا. یعنی مولا میخواهد به نحو حب نفسی اون غرض اقصا در نماز را، انتها عن الفحشاء و المنکر است، و حب طبعی پیدا کرد به این سبب حلال که صلات در مکان مباحه. اما اگر اون سبب غیر حلال رو ایجاد کنید، اون غرض اقصای مولا که انتها عن الفحشاء و المنکر حاصل میشه. از شمایی که نماز در مکان مقصود خوندید جهلن قصوریان، و وقتی اون غرض اقصا حاصل شد دیگه ملاک حاصل شده دیگه، احتمال این معنا رو بدیم، احتمال مسقطیت به این نحو سالس رو بدیم، به نظر ما مجرای براعته. چرا مجرای براعت نباشه؟ شک میکنیم در بقاء تکلیف به نماز بعد از اتیان به نماز در مکان مقصود، احتمال میدیم این نماز در مکان مقصود هم بتواند اون غرض اقصای مولا را تحصیل کند. این احتمال را ما میدهیم، ولذا به نظر ما اینجا جای براعته نه اشتغال. این یک اشکال. آی خویی که فرمود چون ما امتناعی هستیم، کاشف از ملاک نداریم در نماز در مکان مقصود، نماز در مکان مقصود از روی جهل قصوری باطل است. 20 سال قبل این خانه رو خرید، آدمی هم هست غافل نیست، طلبه است، قاعده ید جاری کرد، قم لولا علما قامل المسلمین سوق، این خانه رو خرید. بعد از 20 سال حالا معلوم شده که این خانه به یک سبب غیر شرعی تحت تصرف این فروشنده قرار گرفته بوده، ارث پدری بوده، این پسر سهم خواهران رو بالا کشیده. خب آقای خویی میگه 20 سال نماز خوندی، جاهل مرکب که نبودی. میگیم نه، اتفاقا هر بار که میومدیم نماز بخونیم شیطون تو ذهن ما میآورد این مکان غصبی نباشد، ما میگفتیم برو وسوسه نکن، قاعده یت حجت شرعیه است. آقای خویی میگه بی زحمت 20 سال نماز تو قضا کن، چون امتناع اجتماع امرای نتیجهش همینه، سله میشه سله فی مکان مباح. خب اشکال اول ما اینه که احتمال وفای نماز به ملاک رو که میدیم، تازه بعد الوقت راحت تر براعت از وجوب قضا جاری میکنیم. اگه داخل وقت باشه، حالا شک در مسقط و قاعده اشتغال جاری هست یا براعت جاری هست، باید بشیم با شما دعوا کنیم. ما هم که زورمون با خویی نمیرسه، این رجل عظیم یک کلمه حرف بزنه همه ده ها فرسخ افتادیم اون طرف. اما بعد از خروج وقت که شک در وجوب قضا، قضا هم به امر جدید براعت جاری. ثانیا آقا جاهل قاصر ترخیص در ارتکاب داره یا نداره؟ سوال. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام داره یا نداره؟ همون قاعده یدی که شما فرمودید، قاعده ترسیس میده در ارتکاب، اذن میده توسط اشاره در این که من در این خانه سکونت کنم، حالا اگه ثابت شد طبق موازین شرعی که این بایه غاصب بوده، خب اون وقت از اون خونه میریم بیرون. تو این 20 سال من ترخیص داشتم در ارتکاب. وقتی ترخیص در ارتکاب دارم، اون مشکل شما که اطلاق هم متقومه به ترخیصه در تطبیق حل میشه. من ترخیص در تطبیق دارم، نگید آقا این ترخیص ظاهریه، چه فرق میکنه؟ ترخیص ترخیصه دیگه. ترخیص ظاهری یعنی ترخیص دروغین، این که نیست معنی. ترخیص ظاهری یعنی ترخیص در مورد جهل، ولی واقعا ترخیصه، واقعا مولا اذن میده در ارتکاب به ملاک جهل. خب وقتی یه جا اذن میده در ارتکاب به ملاک اکراه، اذن میده در ارتکاب به ملاک اضطرار، یه جا اذن میده ارتکاب به ملاک جهل، اذن واقعیه، اذن به قول مرحوم شیخ انصاری، حکم ظاهری حکم واقعی ثانویست، یعنی حکم واقعیست در مورد جهل. کار نداریم به این که ملاکش تسهیل امر است بر مکلفین، ملاک ترخیص در حرج هم تسهیل امر بر مکلفین، ملاک ترخیص در جهل هم تسهیل امر بر مکلفین. مولا ترخیص داد، خودش گفت رخصت لک ان تصلی فی هذا المکان، دیگه اطلاق سله چه مشکلی داره؟ نگید آقا اون مبغوضیت واقعیش که از بین نرفت، چون نه ناشی از مبغوضیت او هست. میگیم مبغوضیت رو که آقای خویی خودش فرمود در مورد اکراه هم هست، در مورد اضطرار هم هست، فعل مکرم مبغوضه و لذا اکراه بر حرام حرام است، چون اکراه بر مبغوض مولاست. خود ایشون فرمود مهم نیست چه اشکال دارد فعل مبغوض، اگر شارع نهیش را بردارد، یعنی اون ترخیص را بتواند بیاورد، مشکلی پیدا نمی شود. خدا خویی فرمود اشکال کرد به محقق ناینی، فرمود در مورد اکراه شارع تحریم و وقتی برداشت اذن در ارتکاب داد ولو فعل مبغوض است، اما مانعی بر سر راه اطلاق هم نیست. فعل که مبعد از مولا نیست، فرض این است که جاهل قاصر است این شخص، ولی فعل مبغوض است و باشد، وگر نمی شود به فعل مبغوضی که معنون به عنوان محبوب هم هست تقرب به خدا جوش. نه مهم اینه که ترخیص در ارتکاب آمد، این مهمه. اما میگید فعل مبغوضه، خب باشه، به قول آقای خویی فعل مکره علیه هم مبغوضه، اما ترخیص در ارتکاب داره، اینش مهمه. و لذا به نظر ما حتی اگر قائل به امتناع اشتباه و امر نبشیم، خیالتون راحت، برید خونه بخرید، مگه میشه جز این زندگی کرد؟ با قاعده ید باید درست کرد دیگه. حالا بعدن کشف بشه این خونه صدها مشکل داشته، دیگه اون وقت باید فکر دیگه ای بکنیم. اما نمازهایی که خوندیم تو این خونه، چرا این نماز ها باطل باشه؟ چرا این وضوعی که گرفتیم با این آب، که این آب هم غصبیه دیگه، اگر صاحب این آب یکی از خواهران، صاحب این خونه یکی از صاحب اون آب هم یکی از خواهران میشه دیگه، چه اشکال داره؟ ما که جوازی هستیم، ولی امتناعی هم اگر بشیم به قول اون بنده خدا قهر کرده و گفتیم من که نمیخورم این غذا رو که گذاشتید کنار، ولی برای هر کی گذاشتید کمه. ما که جوازی هستیم، ولی اوناییم که امتناعی هم خداییش اینقدر بر مردم نباید سخت بگیرن، وارد فروعی میشیم در بحث اجتماع امرای یکی دو تا فرمان مطرح میکنیم، بعد بحث تنبیهات. والحمدلله رب العالمین.